در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن در خدمت شما عزیزان هستیم و با موضوع صفات خداوند میپردازیم. از شما دعوت میکنم که همچون گذشته همراه ما باشید. یکی از مسائل مهم در مورد آشنایی با صفات خداوند این است که ذات مقدس او را به صفات مخلوقات شبیه نکنیم، زیرا هیچ چیزی شبیه او نیست. پس نخستین شرط آشنایی با صفات خداوند نفی صفات مخلوقات از آن ذات مقدس و تشبیه نکردن او به موجودات عالم طبیعت است. در حقیقت بشر همواره با جسم و موجودات مادی سر و کار داشته، یعنی موجوداتی که دارای زمان و مکان معینی بودند و ابعاد و اشکال مخصوصی داشتند، در حالی که خداوند نه جسم دارد و نه محدود در زمان و مکان است. در این حال به تمام زمانها و مکانها احاطه دارد و از هر نظر نامحدود است. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در تعبیر جالبی در این خصوص می نویسد: مفاهیمی که ما در مورد صفات خداوند از آنها کمک می گیریم آینه های محدودی هستند که نمی توانند وجود بیکران پروردگار را منعکس سازند. اما این امر باعث نمی شود که تشخیص عقل را در این باره معتبر ندانیم. عقل ما قادر به ادراک صفات خدا هست، ولی به اندازه توانایی خود. مثل انسان در شناخت خداوند سبحان مثل کسی است که دو دست خیش را در آب دریا فرو برد تا از آن آب بنوشد. گرچه او به دنبال آن است که خود را سیراب سازد، ولی نمی تواند بیشتر از اندازه دو دستش از دریا آب بردارد. از کلام علامه طباطبایی چنین می فهمیم که عقل بشر به اندازه محدود می تواند صفات باری تعالی را درک کند، ولی نمیتواند به کنه ذات و صفات الهی راه یافته و حقیقت خدا را آنگونه که هست دریابد. با این توضیح به معرفی برخی از صفات خداوند میپردازیم. یکی از صفات خداوند حی به معنای زنده و دارای حیات است. همانطور که می دانید موجودی از نعمت حیات برخوردار است که دارای ادراک و فعالیت باشد. صفت حی هم در مورد خداوند به کار می رود و هم درباره مخلوقات. حیات در موجودات طبیعی مانند انسان و حیوان با اموری چون رشد و نمو، تغذیه، تولید مثل و جذب و دفع و حس و حرکت همراه است و به تعبیری اینها از نشانه های حیات در موجودات زنده است. اما بر اساس آنچه که قبلا در مورد خداوند گفتیم، ذات الهی از این امور پیراست است. البته حیات در موجودات دارای مراتب یکسانی نیست. حیات در انسان در مقایسه با حیوانات و گیاهان به مراتب کامل تری می رسد. به عنوان مثال یک حیوان یا حشره کوچک که زنده است و حرکتی جزئی دارد در مرتبه پایین تری از حیات قرار دارد. در مقایسه با آن انسان که دارای ادراک قوی و نیروی تفکر و ابداع است و می تواند دشوارترین مسائل علمی و ذهنی را تجزیه و تحلیل کند، از نظر حیات در مرتبه بالاتری قرار دارد. اما مفهوم حیات در مورد خداوند متفاوت از زنده بودن مخلوقات است و از حقیقتی بسیار متعالی تر حکایت می کند. قرآن در آیات متعدد از صفت حی یاد کرده است. از جمله در سوره بقره آیه 255 می خوانیم: الله که جز او معبودی نیست، زنده و برپا دارنده و قائم به ذات خیش است. حیات در خداوند حیات حقیقی است. به عکس سایر موجودات زنده که حیات را از جای دیگر دریافت می کنند. این موجودات در زمانی محدود زندند و با از دست دادن حیات می میرند. اما در مورد خداوند چنین نیست و او همواره زنده است. چنان که در آیه 58 سوره فرقان می خوانیم:
وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا.
و توکل کن بر آن زنده ای که هرگز نمی میرد و تسبیح و حمد او را به جا آور، و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است.
پس حیات کامل و حقیقی حیاتی است که با مرگ آمیخته نباشد و از ازل تا ابد همواره پایدار باشد. لذا حیات انسان و حیوان که سرانجام آن مرگ است، حیات حقیقی محسوب نمی شود. خداوند برای زنده ماندن نیازمند دیگری نیست. او زندگی را از زنده دیگر به ارث نبرده، بلکه به موجودات مرده و بی جان نیز روح و حیات می بخشد. معنای حیات درباره ذات پروردگار، مانند سایر صفات الهی، از ذات او جدایی ناپذیر است و در آن فنا راه ندارد. خلاصه کلام این که خداوند دارای عالی ترین مرتبه حیات است و هرگز نمی میرد. به علاوه به موجودات زنده دیگر نور زندگی می بخشد. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه راه روشن. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه صحبت‌های حجت الاسلام محمدی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از صفات خداوند متعال که در قرآن اومده و عقل هم حکایت از اون صفت داره، صفت حیات. خداوند متعال حیه، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. در آیه 255 سوره بقره که همون آیت الکرسی باشه داریم که الله لا اله الا هو الحی القیوم الی آخر آیه. خداوند حی است. بعد آیات دیگری هم در قرآن داریم که حکایت از حیات خداوند متعال داره. این رو هم از چند جهت میشه ثابت کرد. یکی همین دلایل نقلیه که در آیات و روایات فراوان داریم. دوم این که خب ما در عالم حیات میبینیم، انسان حیات دارد، حیوان حیات داره، گیاه حیات داره و بقیه موجودات. خب اگر حیات وجود داره باید خالق حیات داشته باشه که به مخلوق حیات بخشیده باشه. و دلیل سوم اینه که هر جا علم و قدرت باشد اون موجود حی است، اون موجود حیات داره و ما ثابت کردیم که خداوند متعال عالم و قادر است. اگر خداوند عالم است و قادر پس باید حیات هم داشته باشه. این سه تا صفت، صفت حی و علم و قدرت، اینها صفات ذات باری تعالی هستن. اینها عین ذاتن و اینها از مقام ذات انتظام میشن. بنابراین بقیه صفات که عرض خواهیم کرد اون صفات برمیگرده به همین صفت. صفات ذات دیگری هم داریم، مثلا اراده با یک معنا میشه صفت ذات، با یک معنا میشه صفت فعل. یعنی با یک معنا اراده میشه عرض کنم که خواستن که صفت ذات میشه، از عرض کنم که از مقام ذات انتظام میشه، ولی یک معنا از اراده که در واقع یک مرادی باید در خارج باشه تا مریدی در عقل تصور بشه، اونجا میشه صفت فعل. به هر حال ما سه تا از مهمترین صفات ذات رو خدمت دوستان عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. عزیز، یکی دیگر از صفات خداوند که از نظر قرآن و متون دینی مهم است و بر آن تاکید بسیار شده، علم و دانایی خداست. خداوند در آیات متعدد قرآن به علم خیش اشاره کرده و آن را نامحدود معرفی نموده است. به عنوان مثال در آخر آیه 231 سوره بقره می‌خوانیم: و بدانید خداوند به همه چیز داناست. بر اساس آموزه‌های اسلامی، خداوند متعال به همه چیز آگاه است و هیچ چیز در جهان از گستره علم او بیرون نیست. او گذشته و حال و آینده را می‌داند و هیچ موجودی از دید او پنهان نیست. دانش محدود انسان‌ها هم پرتوی از علم بی‌پایان اوست. البته علم ما انسان‌ها همراه با نقص و محدودیت است. آنچه می دانیم بسیار اندک است و معلومات ما نسبت به مجهولاتمان مانند قطره‌ای در برابر اقیانوس بیکران است. بسیاری از علومی را که کسب کرده ایم با کمک ابزار و وسایل بوده است و پاره ای از این علوم نیز در معرض تغییر و تحول است. اما علم الهی از نقص و محدودیت بدور است. مطلق و نامحدود است. به هیچ ابزار و وسایلی وابسته نیست و ازلی و ابدی است. در واقع هر کمالی که در هر مخلوق یافت شود از خدای متعال است و بخشنده آن باید واجد آن کمال باشد تا بتواند به دیگران عطا کند. ممکن نیست کسی که علم و آگاهی را در اختیار مخلوقات قرار می دهد خودش جاهل و نادان باشد. پس وجود این صفت در بعضی از مخلوقات نشانه آن است که صفت دانایی در آفریدگار وجود دارد و او علم و آگاهی را به اندازه ظرفیت بشر با او اعطا کرده است. دلیل دیگر بر علم گسترده خدا و آگاهی او از همه موجودات و رویدادهای جهان همان احاطه و نامتناهی بودن وجود اوست. زیرا وجودی که در همه جا حاضر باشد طبعاً از همه چیز آگاه است. همانطور که اگر وجودی محدود به زمان و مکان باشد امکان ندارد که از همه چیز و از همه جا مطلع شود. در این مورد به مثالی توجه کنید. در اتاق کوچکی نشسته ایم که فقط روزنه کوچکی به بیرون دارد و از آن روزنه به خارج می نگریم. ناگهان قطاری از کنار این اتاق می گذرد. ما از این روزنه در هر لحظه یک واگن را بیشتر نمی بینیم. ولی کسانی که بر بام این اتاق هستند یا از بالا به آن نگاه می کنند، تمام قطار را یک جا و در حال حرکت می بینند. وضع بشر نسبت به گذشته و آینده همانند کسی است که از روزنه کوچک قطاری بزرگ و طولانی را می نگرد. اما خدای بزرگ همانند کسی است که از موضع بالاتر همه هستی را یک جا مشاهده می کند. او آفریننده جهان هستی است. هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی و غیره درباره او متصور نیست. در همه زمانها و مکانها حضور دارد. لذا علم و آگاهی او بر پهنه هستی و همه رویدادهای گذشته و حال و آینده گسترده است. از طرف دیگر اگر با نگاهی دقیق به این جهان پهناور بنگریم در میابیم که نظم عجیب بر آن حاکم است و مخلوقات در حال حرکت به سمت هدفی معین هستند. آفرینش این جهان و نظم حیرت انگیز آن دلیل بر این است که خالق آن به تمام پدیده ها و ویژگی ها و روابط آنها آگاه بوده است. امکان ندارد موجودی جاهل و بدون شعور بتواند چنین جهان شگفت‌آوری را ایجاد کند. به نظر شما آیا یک کتاب پرمحتوا و سطح بالای علمی میتواند نوشته یک فرد جاهل باشد؟ و آیا میتوان گفت سازنده یک فضاپیما یا رایانه بسیار پیشرفته از مسائل علمی و فنی مربوط به آنها بیخبر بوده است؟ به طور مسلم صفات هر مصنوع بر صفات سانه و پدیدآورنده آن گواهی می دهد. هرگاه مصنوعی بر اساس نقشه و اندازه‌گیری و دقت و محاسبه دقیق آفریده شود، همگی اعتراف می کنیم که آفریننده آن فرد بسیار عالمی بوده که مصنوع خود را با دانش خیش پدید آورده است. بنابراین باید گفت جهان هستی از کوچکترین ذرات تا بزرگترین کهکشانها همه از مبدع دانا و عالمی سرچشمه گرفتند که آنها را آگاهانه با دقت و تدبیر و مطابق نقشه قبلی آفریده است. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و ایام به کامتان باشد. دست حق یار و خدا نگهدارتان.